خودیات هستش.
بله.
حالا بحث مسئولیت مدنی و بحث حقوق خصوصی رو آقای دکتر محجوب که تخصصشون هم هست حتما میفرمان استفاده میکنیم. من بیشتر جنبه جزاییش رو مطرح میکنم. البته اینم من تذکر بدم این مسئله محل بحث بین فقیهان و حقوقدانان که حتی بحث دیه هم اکثریتش باز به مسئولیت مدنی برمیگرد. حالا من نمیخوام وارد این بحث جزئی بشم، ولی این که ببینید یکی از بحثای ما در فقه الجزا، همینطور که شنوندگان مطلع هستند، فقه الجزا شامل مباحثی است که شعار مقدس ورود پیدا کرده، شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات هستش. یکی از این مباحث بحث دیات هستش.
بله.
حالا اینکه تعریف دیه جبران خسارت هست یا اینکه یک نوع کیفر هست، یک بحث طویلی است و که به این زودی نمیشه ما الان ابراز نظر بکنیم تو این قضیه. و لذا نکته ای که اینجا هست در قانون مجازات و قانون مجازات 92 هم با یه ظرافتی از این به اصطلاح ماهیت دوگانه دیه مفر براش ایجاد کرده، گفته دیه مالی است که باید در صورت که خسارت وارد کرد یا اینکه مثلا هر آنچه که قانون گفته باید به شخص مجنی علیه بپردازه. خب این باز چیز جدیدی مثلا نبود که در بخواد در سند مطرح بشه. ولی یه نکته عرض کنم خدمت عزیزان، شاید نکته پیشران این سند همین یکی از مطالبش بحث همین جبران خسارات زائد بر دیه هستش. ببینید بحث جبران خسارات زائد بر دیه از اون مباحث طویل و زیلی است، ولی بین فقیهان معرکه آرا هستش. ولی ما در قانونمون مواردی که واقعا اگر دیه مقدر ندارد و ارشنگاری شده است، ارشنگاری حتما شنوندگان استحضار دارند، مواردی که در فقه و قانون و شارع مقدس مقدارش مشخص نشده است رو میگن عرش.
بله.
در فقه ما در دو جا عرش به کار رفته، یکی در خیار عیب، یکی هم در فقه الجزا تو فقه الدیات. اینجا ارشنگاری میشه. یعنی بعضی وقتا مواردی است که طرف مثلا صورتش آسیب میبینه، مثلا دوچار متلاهمه میشه، دوچار دامیه میشه یا موزهه میشه، ولی طرف دیگه این به قول فقها این زشتی و این تشوهی که در صورتش و در چهرش ایجاد شده از بین نخواهد رفت.
بله.
یا مثلا گوشت زیادی میرویانه یا زیباییش رو از دست داده، اینا که دیگه قانون انگاری نشده که، مقدارش مشخص نشده که، اینها خساراتی که زائد بر دیه هست. یا بعضی وقتها امروزه با توجه به گرونه ها و این مشکلات اقتصادی که الان هست و جریان ویروس کرونا، شما میبینید که افراد خدای ناکرده دچار یه تصادمی میشن، بعد میره طرف مثلا شکستگی پا، مقدار دیه شکستگی پا در قانون مشخصه، در صورت بهبودی مثلا 1/5، عدم بهبودی 4/5، 1/5، اینا های مشخص هست. ولی این بحث خساراتی که باید برای درمان بده کی باید بده؟
مشخص نشده.
نه مشخص. و لذا این گونه موارد رو عزیزان دقت داشته باشن که فقیهان، من عرض بکنم، من اسم نمیارم که موقعی حساسیت ایجاد نشه، چون من نمیتونم اسامی همه فقیهان رو بیارم، برخی از فقیهان بزرگ ما اینجاها عرض کنم خدمت شما که اذعان داشتن و فتوا صادر کردن از باب قاعده لازرد، طرف میتونه هر آنچه که دیگری به او خسارت وارد کرده بره از شخصی که مرتکب شده، به تعبیر قانون مرتکب و یا قانون مصوب 70، از جانی بگیره و مجنونه، هر آنچه به او خسارت وارد شده چه جنبه مادی و جسمی و چه جنبه روحی رو از شخص مرتکب تقاضا کنه و درخواست کنه و قانونگذارم از او حمایت خواهد کرد.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب دکتر سیدعلیرضا حسینی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا، استفاده کردیم. ما در خصوص سند امنیت قضایی بحث و گفتگو میکنیم که اخیراً ابلاغ شده برای اجرا و موادی که در این سند مقرر شده که انشالله بعد از کار کارشناسانه ای که روی تصویب اون صورت گرفته به مرحله اجرا در بیاد، کارشناسان عزیز ما جناب دکتر محجوب و جناب دکتر حسینی در این خصوص بحث و گفتگو میکنن. با فقه پویا از رادیو معارف همراه باشید. فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان عزیز و گرامی، با رادیو معارف هستید. برنامه فقه پویا. سند امنیت قضایی اخیراً به مسئولین امر در قوه قضاییه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده. ضرورت این سند و نتایج اون برای جامعه البته در صورت اجرایی شدن، موادی که در این سند هست مورد بحث و گفتگو قرار میگیره با کارشناسان عزیز برنامه امروز فقه پویا، جناب دکتر سید علیرضا حسینی و جناب دکتر سعید محجوب. در خدمت هستم دکتر سید محجوب، بفرمایید از اصولی که در این سند اومده مطالبتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر حسینی، مطالب بسیار مفیدی فرمودند. من تمایل دارم یکی از مواد دیگری که در این سند مطرح شده و از یک جنبه خیلی قابل بررسی است، اون جنبه مقفولش رو بررسی بکنم. بحث در خصوص حق حریم خصوصی است که در ماده 13 این سند ذکر شده که حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هر گونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباط خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی ویست. بعد در بند دو همین ماده سند گفته که هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. نکته ای که اینجا وجود دارد، ما در بحث حریم خصوصی و مصادیقشون مستحضر هستید و مستحضر هستند شنوندگان عزیز، که در بحث حریم خصوصی و مصادیقش اختلاف وجود دارد که آیا مثلا وسیله نقلیه‌ای که شما دارید حریم خصوصی هست یا نیست، یا سایر مواردی که الان خیلی اختلاف است. من نمیخوام راجع به این بحث رو بررسی بکنم.
بله.
اون چیزی که برای من در بحث فقهی مطلب قابل تأمل است اینه که آیا نظر به حریم خصوصی مسئولان و آیا فهم بعضی مطالبی که جزء حریم خصوصی اینهاست، مثل فیش حقوقی، مثل نوع زندگی اینها، مثل در حقیقت موارد رفاهی اینها، اینا رو با توجه به این ماده و با توجه به بحث فقهی که بخوایم انجام بدیم، مجاز به اینها ورود بکنیم یا مجاز نیست؟ ماده همونطور که میبینید به صورت مطلق موردی رو ذکر کرده مبنی بر این که هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هر کس هم الفاظ عام است و مستحضر هستن شنوندگان عزیزم که الفاظ عام دلالت بر عموم میکنند، یعنی چه شخص اینجا شخص حقیقی باشد، چه شخص حقوقی باشد، چه مسئول باشد، چه غیر مسئول باشد. و بعد حریم خصوصی هم که تعریف کرده گفته که قلمرو زندگی خصوصی اشخاص است که انتظار نقض آن را ندارند و هر گونه تعرض از به آن مجاز نیست. ما وقتی سیره مسئولین حکومتی اسلامی رو نگاه میکنیم که معصومان ما هستند، در حقیقت میبینیم که بحث حریم خصوصی و این شمولیتی که این ماده گفته از هر کس از این حق برخوردار است نسبت به مسئولین واقعا به این شکل مطلق نیست، بلکه مقید است. نمیتونه مسئولی به این ماده مستند بکند و استناد بکنه مبنی بر این که شما چرا فیش حقوقی من دسترسی دارید یا چرا نظارت بر خونی من دارید. دلیل بر این امر این است که ببینید، ما در سوره احزاب داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در شخص رسول خدا برای شما اسوه حسن است، در این شکی نیست. از اون طرف هم در واقع حضرت امیر به عنوان نفس پیامبر معرفی شده است در آیه مباهله و انفسنا و انفسکم، که به اجماع فریقین انفسکم و انفسنا خود نفس پیامبر حضرت امیر است که ایشون رو برد اونجا. وقتی سیره حضرت امیر رو ما میبینیم، وقتی عثمان ابن حنیف حضور پیدا میکند سر سفره که یکی از استانداران ایشون بوده، حضور پیدا میکند سر سفره شخصی که یکی از در واقع ثروتمندان اون منطقه بوده، سفره بوده که شاید شبانه برگزار شده، شامی بوده، کسی هم اطلاع نداشته. ایشون همین که متوجه مطلب میشن در نامه 45 در نهج البلاغه هست که اونجا میفرماید الا و ان امامکم، یه چرا این کارا رو انجام میدی کار نباید انجام بدید، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا خو به تمرای و من تومهی به قرصی، امام شما در دنیا و زندگیش به دو تا لباس مندرس و پاره اکتفا کرده است و از غذاهایش هم به دو تا قرص نان اکتفا کرده. خب این داره الگو رو نشون میده. از این طرف که الگوی ما این هاست، ما اگر الگو رو بخوایم ببینیم کسی منطبق هست با این الگو یا منطبق نیست با این الگو، حتما و حتما باید زندگیشو بدونیم چیه. نمیتونیم بگیم که شما منطبق هستی بر این الگو بدون اینکه بدونیم در زندگی چه خبر است، یا اینکه بگیم شما منطبق نیستی و این الگو بدونی که بدونیم در زندگی چه خبره. یعنی ما باید اطلاع داشته باشیم. حالا قدیم میگفتن مرکب، الان وسیله سواری. اگر یک مسئولی 5 تا وسیله سواری داشت، ما نمیتونیم بگیم این مسئول داره این رعایت میکند. خب پس این ضرورت بحث. حالا ما از این طرف هم بحث انقدر گسترده نیست که دیگه بگیم هر کس شد مسئول، لازم است که ما هر چی در زندگی سواری بدونیم که چی دارد. پس این بنده خدا دیگه از اولین حق انسانیش هم که بحث حق حریم خصوصی است، اینجا از اونم محروم میشه. پس بعد یک ضابطه ما داشته باشیم، بیاییم بگیم در کسانی که مسئول هستند ما تا کجا میتوانیم به زندگی اینها ورود بکنیم، بدونیم از زندگی اینها و تا اونجا حریم خصوصی محسوب نمیشه. من چند تا ضابطه رو که به نظرم رسیده است میتونه موارد بسیار خوبی باشه ذکر میکنم، حالا در واقع میتونه واقعا مورد بحثم قرار بگیره. یکی این که نسبت به شخصیت هایی که در وقتی که متصدی شغلی هستن یا نه وقتی که میخوان بعدن شغلی رو قبول بکنن، خود شخص میاد میگه که در حقیقت زندگی من بسیار شفاف است و شما هر چی میخواید از زندگی من بیرون بیارید، من هیچی ندارم.
بله.
خب این شخص در حقیقت حق خودش رو اثبات کرده، مبنای فقهی کاملا مشخصه، چون حق حریم خصوصی حق است و هر کس میتواند حق خودش رو اثبات بکند. اینجا بحث ماده 959 قانون مدنی 960 سلب حق به طور کلی این هم پیش میاد که حالا بحث دیگری است که در فقه هم بحثی داریم تحت عنوان تحلیل حرام یا تحریم حلال
یا قاعده اقدام،
یا قاعده اقدام که بعد در حقیقت میتونیم اونجا داشته باشیم در موجهاتش. خب این یک بحثی، پس اینا رو میتونیم. دوم، پس نسبت به اینا اصلا حریم خصوصی معنا نمیتونه پیدا بکند با معنای موسعش. دوم، شخصیت ها و مسئولینی که اینا مورد سوء ظن بودن و سوابقشون سوابق بدی و بدگمانی رو در خودشون تقویت کردن. ما در خصوص افراد میگیم لا یلدق المؤمن من جهر مرتين، یه شخص، یه انسان مؤمن، یه انسان عاقل دوباره سوراخ گزیده نمیشود. حالا جامعه اسلامی بیاد یک مسئول رو بذاره که سابقه بدی دارد و بدگمانی داره، بعد بگیم آقا نگاه زندگی خصوصیش نکنی، حریم خصوصیش محفوظ است. اینجا اصلا نمیتونیم بس باشه. نکته سوم، هرچه چون ببین حریم خصوصی هم بذاره بشه، حریم خصوصی یک مبحث مقول به تشکیک است، یعنی در حد اعلای خودش میشه خانه، کاشانه، مسکن، حقوق، خدمت شما عرض بکنم، همه اینها. ولی هر چقدر خدمت شما عرض بکنم مسئولیت مسئول بالاتر برود، میزان حریم خصوصیش کمتر میشه. یعنی الان برای یک شخص عادی اصلا مهم نیست فرزندی چه کار است و از کجا داره ارتزاق میکنه، اصلا مهم نیست. ولی اگه کسی شد استاندار، این فرزندش مهم میشه از کجا داره ارتزاق میکنه. اگر شد وزیر، مهمه که ماشینش چی هست، مهمه چند تا ماشین دارد. اگر شد بالاتر رئیس جمهور، این خیلی شفافیت داد میشه. تا جای ما اینقدر شفافیت هست که اگه شما نگاه بکنید رهبر معظم انقلاب که میاد سخنرانی میکند، کفش ایشون رو نشون میدن که کفش خلاصه چی پای ایشون هست، در صورتی که در شخص دیگری اصلا به دیگران ارتباط پیدا نمیکنه که این چی پوشیده.
بله.
هیچ ارتباط ندارد. پس این نکته دیگریست، به میزانی که مسئولیت شخص بالاتر برود حریم خصوصیش کمتر میشه. یه بحث اینجا البته کردن و بحث بسیار خوبیست، هرچند نباید این تفسیر رو قائل میشنن. اینها گفتن هر کس مسئولیت قبول میکند با این شرط ضمنی که من حریم خصوصی ندارم. بعد اشکال کردن به اینا، تفسیر دادن، گفتن خب حالا شما اگه کسی منصوبت کرد به چیزی، خودت نگفتی من مثلا نماینده مجلس میخوام بشم، اگه تو رو منصوب کردن که شما یه استاندار شو، شما نخواستید تکلیف اینجا بشه، عهده شما اومده که استاندار بشی، آیا اینجا حلیم خزنه باید رعایت بشه یا نباید بشه؟ که اینجا تفصیل ما قبول نداریم، همین که قبول کردی مسئول بشی، حالا بر عهده شما آخر شما قبول کردی بالاخره پذیرفتی این شرط، اینجا کمتر میشه.
حالا فکر می‌کنم آیدتو مجبور، اگر زیر ساخت‌های ما در خصوص ورود و خروج مبلغ پول به حساب کاملا مشخص و شفاف باشه، اصلا در خیلی از این مصادیق اصلا حریم خصوصی معنا پیدا نمیکنه، یعنی معلومه و ما این نقص رو متاسفانه داریم.
آخه از این بالاتر هم میاد نکته در اینه، علاوه بر اینکه زیر ساختا شفاف بشود، مثلا شما ببینید طرف در محل کارش با کی داره صحبت میکند. خب همون که با کی صحبت حق خصوصی است، هر کس می با کسی صحبت کنه، تلفن اداره صحبت بکند، اما برای اون شخص با کی داره صحبت میکنه اینجا باز حریم خصوصی نیست. چرا در محل کار شما تلفن شخصی زدی؟ برای افراد دیگه باید بررسی بکنی، اما برای شخص عادی نه. نکته دیگر که بخوام بگم این که رفتارهای از مسئولین که هرچند در حریم خصوصی اتفاق میفته ولی برای مخالفان حساسیت برانگیزه و اونا رو به عکس العمل وامی داره، اینجا چون موجب میشه جایگاه کل مسئول نظام بیاد پایین، به دلیل دیگری اینجا حریم خصوصی نمیتونه محسوب بشه. پس به لحاظ فقهی ما باید این رو بدونیم که در حقیقت حق حریم خصوصی که اینجا ذکر شده در این ماده، این حق حق مطلقی نیست که ما هر جا وارد شیم حق حریم خصوصی ماست. مسئولین بحثشون از این مطلب تا موارد جدا می شود. این یک نکته. نکته دوم اشکال فقهی ممکن گرفته بشه.
بفرمایید.
من اشکال فقهی رو بگم چون خیلی مهمه. بعضی میگن اگر اون مسئول مشکلی دارد شما نباید بگید. یعنی ایشون مشکل داره، شما اگه بگید مثلا غیبت می شود. غیبت می شود. من دوست داشتم اینجا یک مطلبی رو از شیخ انصاری نقل بکنم که ایشون در پایان بحث غیبت بعد از ذکر موارد استثناء، یه سری موارد استثناء در پایان بحث غیبت ذکر کردن، اینجوری میفرمان، ترجمهش اینجا میارم برای شما، میگه ضابطه جواز غیبت وجود مصلحتی بالاتر از مفسده آسیب دیدن احترام مؤمن است و البته این موضوع سیال و متغیر است و با اختلاف مصلحت افشا و مراتب مفسده حد که مؤمن متفاوت میشود، زیرا نه آن مسائل همیشه در یک مرتبه قرار دارد و نه همه مؤمنان از نظر احترام مانند یکدیگرند. از این رو باید به بررسی مسائل و مفاسد در هر مورد پرداخت. مثلا ایشون میگه طرف مؤمنه، شکی هم در این نیست، اما شما وقتی دارید این مطلب رو ذکر میکنید باعث میشه هزار نفر کار انجام ندن. خب این مصلحت بالاتری است نسبت به غیبتی که صورت گرفته. آدرسم عرض بکنم مکاسب جلد 1 صفحه 358 رجوع بکنید در خصوص موضوع.
بسیار ممنونم آقای دکتر محجوب، خیلی استفاده کردیم، همین که این اصل حریم خصوصی رو معنا کردید و هم نقدی که مد نظرتون بود بیان داشتید. خب ماهیت این برنامه با حضور کارشناسان هم همین هست که علارغم که حمایت میکنم از کلیت این سند امنیت غذایی، جایی هم که نکته لازم باشه اضافه بشه یا جر و تعدیل صورت بگیره، این از زبان کارشناسان شنیده بشه و انشالله پخش بشه و مخاطبان هم استفاده بکنن. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه پویا، گفتگومون رو ادامه میدیم با یکی دیگر از کارشناسان عزیز برنامه حجت الاسلام و مسلمین، جناب دکتر سید علیرضا حسینی، که در خصوص دیگر اصول مطرح شده در سند امنیت غذایی صحبتاشون رو میفرمایند و ما استفاده میکنیم.
خیلی ممنون از آقای دکتر محجوب، بهره بردیم از مطالبشون. من چند تا مطلب رو اضافه کنم بر مطالب ایشون. ببینید اصل حریم خصوصی یه اصل مسلمیست
بله.
و یک قانونیست که در تمامی جوامع پیشرفته وجود داره
بله.
و کسی حق ورود به حرمت و حریم افراد نداره، اما همینطور که فرمودن یک اصل مطلق عامی نیست، مطلق و عامی نیست که همه رو شامل بشه. من اینو کمی فقهیش بکنم. ما یه بحثی داریم به نام تجسس، موضوع تجسس. آیا کسی میتونه در کار کسی تجسس بکنه؟ از همین اصل استفاده میشه که ممنوعیت ورود به حریم افراد. حالا این شخص اگر یک شخصیت حقوقی بود، یک فرد حقوقی بود، منصب داشت، مسئولیت داشت، این چی؟ آیا این اصل شامل اینم میشه؟ آقای دکتر رو این تاکید داشتن
بله.
و لذا در فقه هم جوابگوها، این فقط قانونی نیست
بله.
همینطور که عزیزان شنونده مستحضر هستن، در اجتهاد فقه الحکومه این جواب میده. ما یک موقعی داریم بحث از فقه فردی میکنیم، خب تو فقه فردی هیچ کسی اصل اولی حرمت ورود به حریم افراد هست، ولی تو باب فقه الحکومه که وارد میشیم، یه شخصی که میلیاردها پول نمیدونن سرمایه مایملک حکومتی و بیت المالی دستش هست، بگیم حریم خصوصی است؟ کسی که میتونه از رانت ها استفاده کنه بگیم نه ایشون وجودش مجزای از این حرف هاست، شأنش اجل از این حرف هاست؟ میتونیم بگیم شأنش اجل از این حرف هاست؟ ولی در باب فقه الحکومه عزیزان توجه داشته باشن، حتما میدونید که ما دو نوع اجتهاد داریم. یه موقع اجتهاد فقه فردی داریم میکنیم در یه جامعه که حکومت حکومت اسلامی نیست، یه موقع از حکومت حکومت اسلامی است. همینطور که مرحوم امام در تحریر گفتن دیگه، کسی که میخواد نهی از منکر بکنه اگر در حکومت اسلامی است، مرتبه سومش ربطی به شخص نداره، ورودش ورود مجرمانه است. اینجا هم همینطور، کسی که پذیرفت مسئولیت و منصبی رو، اینجا اصلا حق دارد حاکمیت ورود کند به حریم او. البته منم بگم جزئیات، ولی بد نیست شنوندهام دقت داشته باشن، من یه تعبیری دارم، میگم الان البته هست، البته در بعضی از موارد قبول داریم شاید افرادی هستن، این طبیعیه، در همه حکومت هم هست. ما چون حکومتمون تقریبا درست حال 40 سال داره از حکومت میگذره، هنوز نوپا هست، هی ما متر خشخاش میذاریم نگاه میکنیم که آقا فلان پسر فلان مسئول، البته همون هم نباید باشه، من تایید نمیکنم، همون یک دونش هم اضافی هستش، ولی ما الان در کشورمون یه FATF داخلی حاکم هست. اینو مطلع باشن شنونده ها که ما یه FATF داخلی حاکم هست برای مسئولین ما. البته بله، بعضی از موارد هم هست که اینها به قول غربی و یقه سفید هایی که خلاصه معمولا تو همه حکومت ها هستن، ولی با این عبارت که من به کار بودم، مسئولین زیر لنز هستند و ما میبینیم، نمیشه اسپورت که میبینیم بعضی از مسئولین ما الان فرزندانشون یا خودشون در صورت درگیر با محاکم هستن و محکوم میشن، حالا به هر حکمی که باید بشه. و نکته بعد این که بحث گناه کثیف غیبت، این قطعا از مستثنیات حرمت هستش، یعنی اینجا اصلا جواز غیبت وجود داره، یعنی غیبت اینجا اشکال نداره، همونطور که گفتن و به استدلال تعبیر مرحوم شیخ انصاری بود، اینجا مصلحت اهمی وجود داره. اینها بحث تزاحم بین مصلحت اهم و حدک افراد، اصلا اینجا فرد نیست. الان شخصی که ریاست یک اداره داره، یک نمیدونم نهادی داره، اصلا فرد نیست، این شخصیت حقوقیه، حدک فرد نیست. ولذا اینجاها مصلحت اهم میاد، اون حدک فرد رو میزنه کنار و این جنبه شرعی هم داره، ولذا حق تجسس میده. البته اینو بگم باز مرزش باریکه، ما به این عنوان که هر دفعه بخوایم رجوع بکنیم و تفحص بکنیم، خیر، تا جایی که میشه بعد از اون راه‌های قانونی، ولی اگر واقعا مواردی هست، اینجا فقه امامی انقدر پویا هست که جوابگوی این مسئله باشه.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. شما بزرگواران هر دو با مرکز تحقیقات قوه قضاییه همکاری دارید و کار پژوهشی انجام میدید. هر دو بزرگوار که در برنامه فقه پویا امروز حضور پیدا کردید، آقای دکتر سیدعلی حسینی و جناب دکتر سعید محجوب، خب قطعا خیلی به صورت جزئی تر در جریان تصویب این سند بودید و اطلاعاتون کافی هست. من به عنوان سوال پایانی برنامه، چون خیلی از اصول این سند مونده دیگه، ما به عنوان نمونه چند تا شون بحث کردیم، خود حضرت عالی چون اونجا حالا کار پژوهشی انجام میدید، کار اجرایی دستون نیست، الان که ابلاغ شده، چون نگرانی شما در طی برنامه گذاشتیم بود که ما نوشته کم نداریم، مباحث نظری که اومده تدوین شده کم نداریم، در اجرا معمولا میلنگ کارامون، قوانینمون هم خیلی زیاد هست، اما در اجرا میریم دچار اشکال هست. خیلی کوتاه بفرمایید دکتر محجوب، پیشبینیتون چیه؟ عزم جدی برای اجرای این وجود داره؟ چون خود بدنه قوه قضاییه اگر نخواد چنین نگاهی رو داشته باشه، البته همه صحبت‌های ما خدا نکرده متوجه تلاش های موفقیت آمیز و خیلی مصمم جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه نیست. ما اینو میبینیم، این سر جای خودش محفوظ هست، اما این به عنوان یک رئیس ابلاغ میکنه، دستور میده، شاید هم پیگیری بکنه، اما اون بدنه قوه قضاییه که میخواد اجرا کنه اگر واقعا باور نداشته باشن، این هم مثل خیلی از کارها میمونه روی زمین. پیش بینی خود شما چیه و چطور این رو میبینید؟
پیش بینی بنده به عنوان شخصی که در خصوص حالا اسناد سیاست‌های کلی مطالعاتی داشتم، یکی توجه به همون مطلب اول است که سیاست‌های کلی لزوماً باید منجر به تدوین اسناد پایین دستی بشوند که به اجرا منجر بشوند. این نکته اول و مفروض ماست. اما در خصوص این سند با توجه به سابقه که از ریاست فعلی قوه قضاییه در این چند وقت وجود دارد و اینکه الحق و الانصاف ایشون پیگیر امورات هستند که در دعاوی متعدد و موارد متعددی دیدیم، میتونیم تقریبا بگیم که اگر همین پیگیری ها در خصوص سند وجود داشته باشد، میتونیم امیدوار باشیم که انشالله یک تحول خوبی در خصوص مسئله داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. شما اگر در خصوص میگید.
بله، من دو تا مطلب رو خدمت عزیزان عرض بکنم.
فرصتمون خیلی کوتاه.
آره. من به عنوان نکته آخر عرض کنم خدمت شنوندگان، حتما این سند سند نوپاییست، زمانی از اون نگذشته هنوز. برای اجرای شدن این سند حتما پایش سند میخواد، باید سند پایش بشه، دائما رصد بشه آیا واقعا این سند رفت در فایل یا داره بر اساس اون لوایح قوانین بخشنامه ها داره تنظیم میشه. این نکته که حساره فرمودید. نکته دیگه این که ما برای اینکه باز من تکرار میکنم یک جامعه موفقی داشته باشیم، هممون باید برگشت به قانون داشته باشیم. همه، یعنی اگر واقعا میخوایم جامعه موفقی داشته باشیم، هر آنچه که قانون و ضوابط وجود دارد باید حاکم باشد، نه روابط. و نکته دیگه که نکته اخلاقی من عرض میکنم، یک چیزی رو در علم حقوق یاد ما دادن و یاد افراد دادن و افراد جامعه که ما باشون درگیر هستیم، حق انگاری افراد. طرف تو جامعه میگه حقم باید برم بگیرم، خوبه، ولی بدانید که اسلام برای حق انگاری نیامده. انما بوئست و لعتم من مکارمون اخلاق. پیغمبر نیامد دادرسی درست کنه، پیغمبر نیامد فقه ایجاد کنه. البته دادرسی هم درست کرد، فقه هم ایجاد کرد در جایی که لازم هست، افراد شرور، افراد سوء استفاده. اصل اولی اخلاق است. واقعا یه کمی صبوری گذشت. سوالی که آقای موسوی نژاد کردن از من که چقدر این سند تأثیر داره در کاهش و تقلیل این پرونده ها، اون یک پنجم یا اون نصف دیگرش این که مردم باید به مباحث اخلاقی هم کار بکنن. این که ما حق انگاری بکنیم و حقم رو باید بگیرم، این میشه که در دادگاه ما موجوده. و این که باید البته از اون ورم حقوقدانان محترم ما باید مواردی که جرمنگاریش زیاد هست و نیاز به اینقدر جرمنگاری نیست، فرق ما با بعضی از کشورهای غربی همینه، جرمنگاری اونا محدود است ولی جرمنگاری ما بیش از حد هست.
بسیار ممنون. خواهش میکنم. توفیقی بود در قالب سه برنامه از فقه پویا، سند امنیت قضایی ابلاغیه ریاست محترم قوه قضاییه رو که اخیراً انجام شده مورد بررسی قرار بدیم. انشاءالله که شما از آن استفاده کرده باشید. از کارشناسان عزیز برنامه جناب دکتر محجوب و جناب دکتر سید علیرضا حسینی هم بسیار سپاسگزاریم. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا هم ممنونیم. خدا نگهدار.
الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما شنونده عزیز رادیو معارف هستیم. در بخش دوم بعد از ظهر چهارشنبه 28 آبان ماه 99 آنچه که تقدیم حضورتون کردیم برنامه فقه پویا بود. موضوعش بررسی فقهی و حقوقی سند امنیت قضایی بود که امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشه. ما در ادامه این بخش میرسیم به برنامه زلال تاریخ. برنامه زلال تاریخ موضوعش مثل گذشته بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است. مدتی است که حجت الاسلام جباری به این موضوع میپردازند و درباره تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه صحبت میفرمایند. همراه شما زلال تاریخ رو به مدت 29 دقیقه میشنویم با اعلام ساعت 15:00.